ساعت 16 در ایران هستین. صدای مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. بعد از ظهر دوشنبه 24 بهمن 1401 هست. همراه مجله بعد از ظهر ما شدید. خوش آمدید اگر از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. دعوت میکنم که همراه ما باشید. ابتدا مرور داریم بر خلاصه تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم بابک غفوری آذر.
وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا. رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده برای گذراندن دوران حبس خود از طرف قوه قضاییه احضار شد. آقای خندان به همراه فرهاد میثمی دوم بهمن سال 1397 به 6 سال زندان محکوم شده بود، اما اجرای این حکم تا کنون به تعویق افتاده بود. اکنون چند روز پس از آزادی فرهاد میثمی، آقای خندان برای اجرای حکم به زندان احضار شده است. رضا خندان و فرهاد میثمی به دلیل اعتراض به حجاب اجباری بازداشت و محاکمه شده بودند. هر دو نفر به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 5 سال و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده بودند. فرهاد میثمی، پزشک و فعال مدنی، از مهر ماه سال جاری تا روز آزادی از زندان در اعتراض به سرکوب معترضان و مخالفت با حجاب اجباری از خوردن غذاهای جامد امتناع کرده بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، فردا سه‌شنبه در سفری 3 روزه عازم چین خواهد شد. بنابر گزارش‌ها این سفر به دعوت شی جی پینگ، رئیس جمهوری چین، در اجلاس شانگهای در سمرقند انجام گرفت. این سفر 2 ماه پس از بیانیه جنجالی چین و کشورهای عربی منطقه خلیج فارس درباره جزایر سگانه که با اعتراض تهران مواجه شد صورت می‌گیرد. رسانه‌های ایران اعلام کردند 6 وزیر دولت 13، رئیس کل بانک مرکزی و علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی آقای رئیسی را در این سفر همراهی می‌کنند. به گفته حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، وارد فاز اجرایی برنامه جامع همکاری‌های 25 ساله با چین شده است. خبرگزاری دولتی ایرنا نیز اعلام کرده در این سفر اسناد همکاری میان دو کشور امضا می‌شود و ابراهیم رئیسی در یک نشست مشترک تجار و فعالان اقتصادی ایران و چین شرکت می‌کند. جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام تلاش کرده به کشورهای چین و روسیه بیش از گذشته نزدیک شود. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران از حمله فردی موتورسوار با چاقو به یک معمم در خیابان دماوند تهران خبر داد. بنابر این گزارش این حادثه منجر به مصدومیت این معمم شده و او را به بیمارستان منتقل کردند. ضارب موتورسوار نیز فراری و تحت تعقیب پلیس است. به تازگی گزارش‌های مختلفی از حمله به افراد معمم در نقاط مختلف ایران منتشر می‌شود. در ماه‌های گذشته امام جماعت یک مسجد در اصفهان مورد حمله یک موتورسوار ناشناس با سلاح گرم قرار گرفت و 2 طلبه اهل سنت نیز در گنبد کاووس با سلاح گرم کشته شدند. سخنگوی شورای نگهبان امروز دوشنبه اعلام کرد مصوبه مولدسازی اموال مازاد دولت که مصوبه سران قواست به تایید رهبر جمهوری اسلامی رسیده و به گفته او مبنای قانونی دارد.
این مصوبه سران قواست که به تایید رهبری رسیده، از جهت قانون اساسی باید عرض بکنم در چارچوب اختیارات رهبری است. لذا باید عرض بکنم از جهت قانون اساسی مبنای اون قانونی هست و یک ترتیبات و یک فرایند قانونی رو طی کرده.
هادیه تهان نظیف در نشست خبری خود تاکید کرد این مصوبه در حال حاضر فرایند قانونی را طی می‌کند و شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به جزئیاتش ابراز نظر کند. بر اساس مصوبه مولدسازی که در وبسایت رسمی دولت ابراهیم رئیسی منتشر شده، یک گروه 7 نفره با اختیاراتی گسترده همچون مسئولیت قضایی و توقف دیگر قوانین قرار است اموال دولتی را که مازاد تشخیص بدهند قیمت گذاری کرده و به فروش برسانند. این تر با واکنش منفی گسترده اقتصاددانان و فعالان سیاسی و شماری از اصولگرایان مواجه شده است. و معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از تاثیرگذاری ادامه یافتن آموزش غیر حضوری مدارس ایران بر بالا رفتن آمار ترک تحصیل خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مهدی کاظمی امروز دوشنبه گفت برخی دانش آموزان در آموزش غیر حضوری در کلاس درس حضور داشتند، اما زمانی که آموزش حضوری شد به مدارس بر نگشتند. این مقام دولتی مشکلات فرهنگی و اقتصادی و ازدواج را از دلایل مهم در ترک تحصیل دانش آموزان دانسته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم بابک غفوریازر. خبرهای بیشتر در رادیو فردا دات کام در اختیار شماست و اما در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. در کنار مروری بر تازه ترین خبرها در ترکیه و سوریه، نگاهی خواهیم داشت به سفر ابراهیم رئیسی به پکن. ادامه واکنش‌ها به بیانیه میر حسین موسوی درباره لزوم بازنگری در قانون اساسی و ایجاد مجلس مؤسسان رو بررسی می‌کنیم. و همچنین مروری داریم بر آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی و همچنین احضار گروهی دیگر برای اجرای حکم زندان. اگر تا 16:30 دقیقه همراه ما باشید، شنونده این موضوعات خواهید بود. با کاهش شانس نجات افراد در زمین لرزه ترکیه و سوریه، شمار قربانیان این حادثه در دو کشور از 34,000 نفر فراتر رفته و هماکنون این مرگبارترین زمین لرزه در ترکیه از سال 1939 به این سو محسوب میشه. همزمان امدادرسانی در سوریه هم متأثر از جنگ داخلی و اختلافات منطقه‌ای به کندی پیش میره. بشنویم بیشتر در این باره از اردشیر طیبی.
یک هفته پس از زلزله مرگبار در مناطق مرزی ترکیه و سوریه، امیدها برای زنده بیرون کشیدن افرادی که زیر آوار هستند رنگ باخته. اما با این حال، صبح امروز شبکه CNN ترکیه گزارش داد که امدادگران یک زن 40 ساله را در جنوب استان گازیانتپ پس از 170 ساعت زنده از زیر آوار نجات دادند. در کاهرمان ماراش، شهر کانونی زلزله، نیز امدادگران از ساعتی پیش توانستند با یک مادر و دختر و نوه اش در زیر آوار ارتباط برقرار کنند و در حال حفر تونلی برای نجات آنها هستند. اما چنین صحنه هایی دیگر کمتر و کمتر دیده خواهد شد و شمار قربانیان همچنان با شیب تندی رو به افزایش است. این زمین لرزه همکنون ششمین فاجعه مرگبار طبیعی در این قرن پس از زمین لرزه مرگبار پاکستان در سال 2005 است که 73 هزار نفر را کشت. همزمان نگرانی های امنیتی نیز در مناطق زلزله زده بالا گرفته و از جمله در شهر انطاکیه مغازه‌دارها فروشگاه های خود را خالی کردند تا از غارت آن جلوگیری کنند. گزارش های متعددی نیز از سرقت خانه های ویران شده منتشر شده است. رجب طیب اردوغان نیز که به شدت از سوی افکار عمومی ترکیه برای شیوه واکنش دولتش به زلزله تحت فشار است، میگوید با غارتگران قاطعانه برخورد خواهد کرد. آقای اردوغان همزمان برای انتخابات ریاست جمهوری ترکیه در ماه ژوئن نیز آماده میشود. پیش بینی میشود این انتخابات دشوارترین چالش انتخاباتی او در 2 دهه حکمرانیش بر ترکیه باشد. در این میان نگرانی های بهداشتی و گسترش عفونت در شهرهای زلزله زده نیز باعث شده تا وزارت بهداشت ترکیه دست به کار واکسیناسیون کوزاز و هاری در این مناطق شود. ترکیه روز گذشته اعلام کرد که تاکنون حدود 80 هزار نفر در بیمارستان‌ها بستری هستند و بیش از 1 میلیون نفر در پناهگاه‌های موقت زندگی می‌کنند. اوضاع در شمال غربی سوریه دشوارتر است. بسیاری از ساکنین این منطقه که در پی 1 دهه جنگ داخلی بارها خانه و سرمایه خود را از دست داده بودند، این بار با آوار زلزله مواجه شدند و همزمان کمک‌های کمتری هم نسبت به مناطقی که تحت کنترل دولت دمشق است دریافت می‌کنند. یک منبع نزدیک به گروه اسلامی هیئت تحریر شام، از گروه‌های مخالف اسد که بر منطقه مسلط است، به رویترز گفته آنها کمک‌های ارسالی از دمشق را نمی‌پذیرند و تنها به کمک‌هایی که از شمال و از ترکیه می‌آید اجازه ورود خواهند داد. همزمان گیر پدرسن نماینده سازمان ملل در سوریه نیز گفته که در تلاش است تا طرفین را بر سر تلاش مشترک برای حمایت از مردم زلزله زده سوریه متحد کند.
اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
ابراهیم رئیسی راهی چین می شود تا اونطور که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده درباره مسائل متنوع مورد نظر دو کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با طرف چینی رایزنی کنه. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، صبح امروز این سفر رو حائز اهمیت ویژه ارزیابی کرده. حمیدرضا عزیزی، محقق در اندیشکده علم و سیاست در برلین، درباره این اهمیت توضیح میده.
در مورد اهمیت سفر که شکی نیست، اما فکر میکنم اون چیزی که به لحاظ تحلیلی میشه از جهت اهمیت سفر بهش اشاره کرد خب متفاوت با چیزی باشه که مد نظر وزارت خارجه ایران هست. لزوما من به طور کلی برداشتم این هستش که در شرایط فعلی مهمترین جنبه اهمیت این سفر جنبه نمادین اون هست، در شرایطی که فشارهای بین‌المللی خب بر ایران ادامه داره بر سر مسائلی مثل سرکوب اعتراضات در داخل و همینطور نقش ایران در حمایت از روسیه در جنگ اوکراین. سفر رئیس جمهور ایران حالا به عنوان بالاتر مقام رسمی به کشور چین در واقع هدفش ارسال این پیام هستش که ایران شرکای خودش رو داره و منزوی نیست. این اون گفتمانی هستش که در داخل رسانه‌های نزدیک حکومت هم خب بسیار به صورت جدی دنبال میکنه و در طرف چینی هم به نظر من این جنبه نمادین مهم هست، به این خاطر که الان در واقع در میانه این تنش‌های جدید قرار داریم بین آمریکا و چین بر سر مسائل مربوط به جاسوسی، بالون‌های جاسوسی چین که گفته میشه در آمریکا ساخته شدن در این حرفا. به این خاطر در واقع میشه گفتش که پیام اصلی این سفر خطاب به آمریکا هست. ولی خب در یک سطح پایین‌تر اگر در نظر بگیریم یا در سطح متفاوت بهتره که بگیم، چیزی که ایران انتظار داره به دست بیاره یک نوع توافقات اقتصادی هستش یا عمل به توافقات اقتصادی هستش که در چارچوب اون توافقنامه استراتژیک 25 ساله قبلا دربارش صحبت شده.
دقیقاً آقای عزیزی، شما با توجه به اینکه از نمادین بودن این سفر صحبت کردید و اشارتون به بیشتر معطوف به این نمادین بودن، وقتی که آقای کنعانی صحبت کرده امروز گفته که این سفر میتونه موجب جهش مناسبی در اجرای کردن اون برنامه جامع همکاری، اون سند 25 ساله حاشیه برانگیز باشه، فکر میکنید که اصلا قدمی در این راستا میشه برداشت یا اگر که قدمی در این راستا دو طرف بردارن اونها هم قدمهای نمادینی خواهد بود؟
من دقیقا به همین خاطر کلمه نمادین رو استفاده کردم، به خاطر اینکه ما اگر شرایط و تحولاتی که طی چند ماه اخیر اتفاق افتاده رو کنار هم بگذاریم به این نتیجه میرسیم که در عرصه اقتصادی واقعا ایران نمیتونه حداقل در کوتاه مدت انتظار یک تحول اساسی رو در روابطش با چین داشته باشه و عملی شدن اون توافق 25 ساله رو به شکلی که در ابتدا مد نظر ایران بود و برای اون مانور داده شد. بخوام مثال بزنم، ببینید الان طبق آمارهایی که در داخل خود ایران هم بهش استناد میشه، تجارت سالانه چین با عربستان به عنوان مثال به حدود 90 میلیارد دلار رسیده، در صورتی که سال جاری ما آماری که در رابطه با تجارت ایران و چین داشتیم حدود 14 میلیارد دلار بوده. و خب سفر اخیری هم که آقای شی جین پینگ رئیس جمهور چین داشت و عربستان، اونجا دیدیم که تا چه حد بر توسعه روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس تاکید کرد و به نظر میرسه که در سطح منطقه‌ای از یک طرف ایران وضعیت خودش رو در سیاست اقتصادی خاورمیانه چین تا حد زیادی از دست داده و در سطح دو جانبه هم ببینید در شرایطی که امنیت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشه، شفافیت وجود نداشته باشه و فساد در داخل ایران در واقع رو به افزایش باشه، خب طبیعتاً دولت چین و شرکت‌های چینی هم تمایل کمتری به این اقدامات دارن. لذا قطعاً به لحاظ سیاسی چین خواهان این هستش که در منطقه خاورمیانه یک کشوری همچون ایران رو داشته باشه. من شاید یه خورده مثال اغراق‌آمیز باشه، ولی مشابهش عمل کردی که کره شمالی داره در شرق آسیا، یعنی یک دولت کاملا ضد غربی که در راستای سیاست کلان چین هست، ولی در این حال خب شما به آمارهای اقتصادی نگاه بکنید، یعنی تا جایی که ایران به عنوان یک خط دفاعی ضد آمریکایی در منطقه خاورمیانه عمل بکنه، چین خیلی هم مایل هستش که با ایران کار بکنه. اما در سطح اقتصادی و دلایل منطقی و داخلی که بهش اشاره کردم، من همونطور که عرض کردم دست کم در کوتاه مدت چشم‌اندازی رو برای جهش بزرگی در روابط اقتصادی دو طرف نمی‌بینم.
آقای عزیزی، این به اصطلاح فرش قرمزی که حالا برای ابراهیم رئیسی در چین پهن میشه، قرار بود یک هفته بعد از یک سفر بسیار مهمی که هیئت آمریکایی وزیر خارجه آمریکا قرار بود به چین بره، در اونجا صحبت‌های بشه، حتی اشاره شده بود که درباره نحوه اجرای تحریم‌های حوزه نفت در قبال ایران درباره این موضوع صحبت بشه، و اون سفر با توجه به اون بالون‌هایی که شما بهش اشاره کردید به تعویق افتاد و حالا ابراهیم رئیسی بدون اینکه اون سفر انجام شده باشه راهی چین میشه. فکر میکنید که این چگونه تأثیری خواهد داشت در این توازنی که حالا چین به دنبال اون هست و میخواد برقرار بکنه؟
خب این هم در راستای همین نکاتی هستش که خدمتتون عرض کردم. یعنی تا حد زیادی میشه گفتش که روابط ایران و چین تابعی از روابط چین با آمریکا و ایران با غرب، مجموعه غرب شده، و به همین خاطر هم میشه گفتش که خب چین به دنبال این هستش که این پیام رو هم همونجور که عرض کردم مخابره بکنه با آمریکا، که خب گزینه های ما هم برای مانور در عرصه بین المللی زیاد هست و کشورهایی که برای شما دردسر ایجاد میکنن در مثلا خاورمیانه مثل ایران ما میتونیم کار بکنیم. ولی در این حال همونجور که گفتم، ببینید اینها چیزایی نیستش که یک شبه بخواد درست بشه. به عنوان مثال همین دو سه هفته پیش بود که رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در ایران خیلی به صراحت گفتش که در دراز مدت ممکن هستش که چین با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران همراه بشه، و خیلی ها در اتاق بازرگان ایران هم این رو اشاره کردن که چین در رابطه با ایران محافظه‌کارتر شده. لذا این محافظه‌کاری خب دلیل داره، و روابط قدرت‌های بزرگ چیزی نیستش که یک شبه بشه تغییر بکنه و بخواد تاثیر بذاره در روابطش با کشوری مثل ایران. در بلند مدت اگر سطح تنش‌ها بین چین و آمریکا از یک حدی بالاتر بره، این احتمال هستش که چین یک رویکرد جدی رو نسبت به ایران نشون بده.
ارزیابی حمیدرضا عزیزی، محقق در اندیشکده علم و سیاست در برلین رو میشنیدی. در این مجله بعد از ظهر حتما به موضوع زندانیان سیاسی عقیدتی که آزاد شدن در روزهای اخیر و اونها که برای اجرای حکم به زندان فراخونده شدن بیشتر صحبت خواهیم کرد. ابتدا سری بزنیم به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس گرفتید و درباره این تحولات نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون گذاشتید.
من جلسه این شورای رضا پهلوی به دیگران دیدم که اعلام موجودیت کردن، چقدر خوشحال شدم، چقدر امیدوار شدم. پرچندم خب اولش خیلی مبتدی هستن، اما به زودی اینقدر قوی میشن که تمام مردم اینا رو واقعا به جدی میگیرن. اینا باید بیشتر در رادیو تلویزیون باشن، بیشتر سخنرانی کنن که جوانای نسل ایران، جوانای جدید، نسل جدید ببینن واقعا که ایرانی های اصیل که میتونن کنند کنند یک همچه اشخاصی هستن، انسان های زیبا، انسان های تحصیل کرده، انسان های باسواد.
جوانان ده 80-90 بدانند آقای رئیسی هزاران جوان ایرانی را به 60 اعدام کرده. ما ملت ایران 44 سال رو به خوش ندیدیم، روز به روز بدتر شده و بهتر هم نخواهد شد تا وقتی که ملاها در قدرت باشند. در ایران باید رفراندوم برگزار بشه زیر نظر سازمان ملل. زن، زندگی، آزادی.
حکومت اسلامی در مملکت ما بو پناور شادی خوشی از مردم گرفته، 40 سال مردم رو به ستون آورده. حالا مردم اعتراض کردن، میگه دشمن اونه اینو. بابا تو 40 سال خون مردم به کیسه کردی، بازم خودت زده به نافهمی. امیدوارم پخش کنن اینا بفهمن که امنیت درست نکردن، خوشی مردم گرفتن، بعدش هم میگن دشمن، اینا تحریک شدن، اینا فلان.
امروز صدای و سیمای حکومت اسلامی اعلام کرد عفو ده ها هزار نفر از محکومان به مناسبت ایام دهه فجر. شما که آمار بازداشتی نمیدادی یا خیلی کم اعلام میکردی، حالا چطور شده ده ها هزار نفر را عفو میکنید؟ شما قاسمان وطن هستید و دشمنان ایران و ایرانی. دست همه شما رو خواهد شد و رسوا خواهید شد. زن، زندگی، آزادی.
اما صدها تن از فعالان سیاسی رسانه‌ای که عمدتاً ساکن ایران هم هستند در بیانیه مشترک با اشاره به آنچه که یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود خواندند، از برنامه سه مرحله‌ای اخیراً پیشنهاد شده از سوی میرحسین موسوی حمایت کردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش کیانوش فرید.
باز هم حمایت از میرحسین موسوی. بیش از 300 نفر از فعالان سیاسی و اجتماعی، شاعر، نویسنده و روزنامه‌نگار در داخل و خارج از ایران روز یک شنبه 23 بهمن ماه با انتشار یک بیانیه از میرحسین موسوی و پیشنهادهای او برای گذار دموکراتیک حمایت کردند. در این بیانیه آمده است اعتراض‌های اخیر در پی قربانی شدن مهسا امینی به عنوان نماد مظلومیت و ظهور شعار زن زندگی آزادی در ذهن و زبان و عمل نسل‌های جوان سراسر ایران چنان تکانی به پیکر نظام سیاسی وارد ساخت که حکومت با همه قدرت سرکوبش نتوانست قفلی بر اندیشه‌های رها شده بزند. در این بیانیه همچنین نوشته شده با بیداری اجتماعی پدید آمده کنونی و یأس جامعه از اصلاح در چارچوب ساختار موجود چاره‌ای نیست که سرنوشت ملت به دست خود او رقم خورد. با همین رویکرد است که ما امضا کنندگان پیام میرحسین موسوی را پس از 12 سال حصر و مقاومت و هم نوایی با اعتراض‌ها و مطالبات مردم را پاس می‌نهیم و بر تحقق برنامه سه مرحله‌ای او پافشاری خواهیم کرد. مهران براتی، تحلیلگر و از امضا کنندگان این بیانیه.
پیام آقای میرحسین موسوی از هر نظر قابل دفاع و تایید است. ایشان به موقع هم توطئه جانشینی مجتبی خامنه‌ای را هشدار دادند و هم اکنون که آقای خامنه‌ای را مسئول به ورطه کشاندن ایران به سوی نابودی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معرفی می‌کنند. ما برای گذار از نظام جمهوری اسلامی و سلب قدرت از فرقه خامنه‌ای به همت همه رنگ‌های ملی نیازمندیم، به ویژه به کسانی که از درون نظام حاکم پایان آن را طلب می‌کنند، رفراندوم و انتخابات آزاد می‌خواهند. آقای موسوی اکنون نشان دادند که با شهامت کامل پایان نظامی را می‌خواهند که خود از پایه‌گذاران آن بودند. این حرکت ایشان قابل دفاع و کار ایشان قابل تحسین است.
در این بیانیه از برگزاری همه‌پرسی آزاد و سالم در مورد ضرورت تغییر یا تدوین قانون اساسی جدید در صورت پاسخ مثبت مردم، تشکیل مجلسی مرکب از نمایندگان واقعی ملت از طریق انتخاباتی آزاد و منصفانه، همه‌پرسی در مورد متن مصوب آن مجلس به منظور استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت قانون به عنوان سه مرحله پیشنهادی میرحسین موسوی اشاره شده است. پیش از این نیز 85 فعال سیاسی و مدنی جمهوری خواه نیز از بیانیه میرحسین موسوی درباره لزوم گذار از جمهوری اسلامی استقبال کردند و آن را مثبت و راهگشا خواندند. پس از آن 7 زندانی سیاسی سرشناس و همچنین جمعی از نواندیشان دینی و چهره‌های جریان ملی مذهبی نیز از این بیانیه حمایت کردند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، نیز از نیروهای اصلاح طلب در کشور خواست به آقای موسوی تأسی کرده و عبور خود را از نظام جمهوری اسلامی اعلام کنند. در مقابل قوه قضایی جمهوری اسلامی میرحسین موسوی را به هدایت شدن توسط سازمان مجاهدین خلق متهم کرد. میرحسین موسوی نخست وزیر پیشین ایران و از رهبران معترضان به نتایج انتخابات 1388 15 بهمن ماه خواستار برگزاری همه پرسی آزاد و سالم و تدوین قانون اساسی جدید در ایران برای عبور از این مرحله شد. آقای موسوی در این بیانیه تأکید کرد که حوادث خونبار ماها و سالهای اخیر ایران نشان می‌دهد اجرای بدون تنازل قانون اساسی به عنوان شعاری که 13 سال پیش بدان امید می‌رفت دیگر کارساز نیست و باید گامی فراتر از آن گذاشت.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و بازداشتگان اعتراضات اخیر، احضار و بازداشت دیگر فعالان ادامه داره. آمار دقیقی از تعداد آزادشدگان در روزهای اخیر وجود نداره، همچنان که آماری از بازداشتگان اعتراضات اخیر هم در دست نیست. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
همزمان با آزادی تعدادی از زندانیان سیاسی و مدنی، احضار و بازداشت تعدادی دیگر از فعالان همچنان ادامه دارد. سیوان سلیمانی، آرام محمدی، آرام قادری و تحسین مصطفی، چهار عضو هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان هستند که به شعبه اول بازپرسی دادسرای این شهر احضار شدند. شورای صنفی دانشجویان کشور هم از تداوم بازداشت دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه خبر داده. به گفته این شورا، کوبرا تی دانش آموخته دانشگاه صنعت و معدن خاش روز 29 بهمن در پی یورش نیروهای امنیتی به محل سکونتش در ایران شهر بازداشت شده است. زینب موسوی، ملقب به امپراتور کوسکو، کمدین ایرانی دیگر فردی است که برای اجرای حکم راهی زندان شده است. خانم موسوی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرده که به پدرش به عنوان ضامن او گفتند مشمول عفو معیاری قوه قضاییه و مورد توافق رهبر جمهوری اسلامی شده است. حسن غریب، داستان استان قم، گفته است که زینب موسوی در صورت دادن تعهد قانونی که یکی از شروط عفو است مشمول عفو می شود. در عفو زندانیان شرایطی در نظر گرفته شده که شمار قابل توجهی از زندانیان سیاسی و همچنین بازداشتگان اعتراضات مشمول آن نمی شوند. از جمله آنها می توان به زندانیان محیط زیستی اشاره کرد. آمار دقیق بازداشتگان و زندانیان سیاسی و مدنی آزاد شده در روزهای گذشته مشخص نیست، اما در بین آنها نام‌های آشنایی چون محمد شریفی مقدم و اسماعیل عبدی از دراویش گنابادی، فریبا عادل‌خواه زندانی دو تابعیتی، ندا محسنی جامعه شناس، مهدی مقدری عضو سابق شورای شهر اصفهان، کاوه و یاشار دارالشفا و روزنامه‌نگارانی چون نوشین جعفری، الناز محمدی، امیرعباس آذرمند و حسین یزدی به چشم می‌خورد. همزمان با آغاز تبلیغات گسترده حکومت درباره بازداشتگان اعتراضات، شماری از وکلا، فعالان حقوق بشر، معترضان زندانی و زندانیان سیاسی سابق این اقدام حکومت را عفو تبلیغاتی با هدف تحمیل روایت دروغین نظام و تعویض وقیحانی جایگاه شاکی و متهم توصیف کردند. در همین حال شبکه شرق وابسته به روزنامه شرق روز پنجشنبه 20 بهمن در گزارشی به نقل از وکلای دادگستری و معترضان بازداشته فاش کرد که آنچه که حکومت به عنوان عفو در مورد برخی از بازداشتی‌های اخیر اعلام کرده در واقع تعلیق مجازات است. برخی از بازداشتگان و فعالان مدنی و سیاسی زندانی هم اعلام کردند که حاضر به ابراز ندامت نیستند. زارا محمدی، فعال مدنی و مدرس زبان کردی، پس از آزاد شدن از زندان در ویدیویی که منتشر کرده به زبان کردی گفته که بدون هیچ گونه تقاضای عفو و طلب بخشش نه از طرف خود و نه از جانب وکیلش به فوریت و با زور از زندان بیرون انداخته شده است. شماری از فعالان مدنی از جمله فرهاد میثمی هم پس از پایان دوران محکومیت خود آزاد شدند. تصویری هم از محمد رسولوف، کارگردان و تهیه کننده سینما منتشر شده که در مرخصی استعلاجی از زندان به سر میبرد و به استقبال مصطفی عبدی و اکبر نعیمی که طی روزهای اخیر آزاد شدند رفته است. آقای رسولوف قرار بود این هفته خود را به زندان معرفی کند، اما حکم آزادی این سینماگر سرشناس شامگاه یکشنبه 23 بهمن به او ابلاغ شده است. خالد پیرزاده، زندانی سیاسی و قهرمان پیشین پرورش اندام، هم در حالی از زندان شیبان اهواز آزاد شده که تصاویر منتشر شده او را روی ویلچر و با کاهش شدید وزن نشان می‌دهد. آقای پیرزاده پیشتر با ارسال پیامی صوتی گفته بود که در اثر شکنجه‌های گوناگون نیروهای امنیتی به کلکسیونی از بیماری تبدیل شده است. هنوز دقیق روشن نیست که چند هزار نفر در جریان اعتراض‌های اخیر دستگیر شدند. بر اساس تخمین نهادهای مدافع حقوق بشر این تعداد حدود 20 هزار نفر است.
به این گزارش همکارم فرشته قاضی اضافه میکنم که رضا خندان فعال مدنی و همسر نسرین ستوده وکیل مدافع و فعال حقوق بشر هم برای گذراندن دوران حبس خود از طرف قوه قضاییه احضار شده است. با این خبر میرسیم به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید و دعوت میکنم که همچنان با ما باشید ساعت 17 با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.